ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که سازمان عفو بین الملل از طرفهای درگیر در افغانستان میخواهد که به حیات مردم ملکی احترام بگذارند. و مطالب دیگر، دو برنامه هفتوار را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسن‌زاده.
صدر اعظم هند تاکید میکند که همکاری های کشورش با افغانستان پایدار خواهد بود. وزارت داخله افغانستان میگه در جمله مسافرینی را بوده شده از سوی طالبان مصالح از شهرهای کندوز تخار بیشترشان آزاد شدند. و فعالان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند مقام های ایرانی بهای مذهبان را تهدید میکنند. این هم تفصیل اخبار. صدر اعظم هند تاکید میکند که همکاری های کشورش با افغانستان پایدار خواهد بود. نریندرا مودی در سخنرانی دیروزش به اعضای کانگرس امریکا در واشنگتن همچنان گفت که امریکا و هند هر دو برای آرامش و ثبات افغانستان قربانی های زیاده دادند. تعهد ما برای ساختن یک افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و کامیاب هدف مشترک ماست. صدر اعظم هند در این سخنرانی همچنان از دستاوردهای کشورش برای افغانستان یاد کرد و به صورت مشخص از بند سلما و ساختمان شورای ملی افغانستان که هر دو با کمک مالی هند ساخته شدند نام برد. اما وی تاکید کرد که تا هنوز تروریسم برای افغانستان یک تهدید بزرگ است و برای برداشتن این تهدید امریکا و جامعه بین المللی چه در مورد افغانستان و چه در سطح منطقه و جهان همکار هند باشند. وزارت داخله افغانستان میگه در جمله مسافرینی را بوده شده از سوی طالبان مصالح از شهرهای کندوز تخار بیشترشان آزاد شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که از جمله این مسافرین تنها اثر نوشت نوتن تا هنوز خبری نیست.
خب شب گذشته نیروهای امنیتی افغانستان یعنی روز گذشته بعد از اینکه یا اتفاق افتاد عملیات ها صورت گرفت، به فضل خداوند شمار زیادی از مسافرین آزاد شدند. در نتیجه تلاش ها فعلا متاسف هنوزم 9 نفر هست که لابرک است. و
این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان نیز با پخش اعلامی از رهایی 8 تن از این مسافرین خبر داده و گفته است که تلاش ها برای رهایی مسافرین باقی مانده ادامه دارد. بر اساس معلومات اعلامیه، در عملیات انجام شده برای رهایی این افراد یک سرگروه مخالفان مصالح به نام دکتر قاسم همراه با مقادر صلاح از مربوطات ولسوالی خانابات ولایت کندوز بازداشت شده است. روز گذشته طالبان مصالح از 2 موتر مسافربری در شهرهای کندوز تخار حدود 47 مسافر را با خود بردند. پیش از این نیز طالبان مصالح 185 مسافر را در منطقه شنتیپه ولسوالی علی آباد ولایت کندوز از بزهای مسافربری پایین کرده، بعدن حدود 160 تن آنان را آزاد کرده 12 تن را کشتند و 8 تن دیگر هنوز هم در بند طالبان می باشد. ده ها تن از اعضای جنبش روشنایی در اعتراض به انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان از راه سالنگ در شهر کابل گرده همایی کردند. آنان که در منطقه غرب شهر کابل تجمع کرده اند یک بار دیگر تاکید دارند که حکومت باید لاین برق 500 کیلوولت را از مسیر بامیان انتقال داده و به خواست آنان پاسخ مثبت بدهد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، اعتراض کنندگان میگویند اگر حکومت به خواستشان عمل نکند اعتراضاتشان را در داخل و خارج ادامه داده و خاموش نخواهند ماند. این در حالی است که پیش از این نیز در این مورد اعتراضات اعضای جنبش روشنایی در شهر کابل را اندازی گردیده بود. از سوی هم حکومت افغانستان پیش از این کمیسیون را برای دریافت رای حل این مشکل تعیین کرده و این کمیسیون گفت که مسیر انتقال این لاین از رای سالنگ می باشد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 30 پول، 1 یورو 78 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 653 افغانی. رادیو آزادی. و حال توجه کنین به چند خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم هند میگوید دهلی نو و واشنگتن آمادند تا همکاری های نظامیشان را گسترش دهند. نریندرا مودی روز چهارشنبه در سخنرانی به اعضای کانگرس امریکا همچنان گفت به روابط قوی دفاعی و اقتصادی میان دو کشور نیاز است. شراکت نیرومند هند و امریکا راه ها را برای صلح، آرامش و ثبات از آسیا تا آفریقا و از بحر هند گرفته تا اقیانوس آرام هموار میکند. آقای مودی افزود که نظامیان و شهروندان ملکی هند و آمریکا قربانی مبارزه با تروریسم شدند. صدر اعظم هند یک روز پس از دیدار با رئیس جمهور آمریکا برای اعضای کنگره آن کشور سخنرانی کرد. پس از دیدار مودی و اوباما، شماری از مقام‌های ارشد آمریکایی گفتند توافقنامه همکاری‌های لوجستیکی نظامی میان دو کشور آماده شده و به زودی امضا خواهد شد. قصر سفید هم می‌گوید در بخش همکاری‌های امنیتی پیشرفت‌های مهم میان آمریکا و هند صورت گرفته است. فعالان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند مقام های ایرانی بهایی مذهبان را تهدید میکنند. در بیانیه که دیروز چهارشنبه از سوی کمیسیون حقوق بشر نشر شد، آمده است که مقام های مذهبی، قضایی و سیاسی ایران مورد انتقاد قرار گرفتند که با صورت شفاهی بهاییان را تهدید میکنند. با گفته این نهاد، اجتماع بهاییان در ایران بزرگ است و شاید به همین خاطر با این اقلیت تبعیض صورت میگیرد و حتی بعضی ها علیه آنها خشونت میکنند. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید محاکمه بهاییان از سوی حکومت ایران به صورت منظم جریان دارد. سازمان ملل گفته که در حال حاضر حداقل 72 بهایی مذهب در زندان های ایران در بند به سر میبرند. پلیس ترکیه میگوید یک حمله کننده انتحاری کردی موتر پر از مواد انفجاری را دیروز در پیشروی یک قرارگاه پلیس در نزدیکی سرحد ترکیه با روسیه انفجار داده و 5 نفر را به قتل رسانده است. یک مقام وزارت داخله ترکیه گفته است که در بین قربانیان 3 فرد ملکی و 2 پلیس زن شاملند. مجموعاً 51 نفر زخمی شدند که 23 نفر آنها افراد ملکی میباشند. یک روز قبل از این در نتیجه انفجار دیگر که هدف از آن یک موتر حامل افراد پلیس در استانبول بود، 11 نفر کشته شدند. وزارت داخله ترکیه میگوید اسناد موثق در دست دارد که حزب غیرقانونی کارگران کردستان PKK این حملات را انجام داده است. یک مقام بلندپایه ملل متحد میگوید شکستی را که گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق خورده است، ممکن این گروه را تشویق کند تا بالای غرب، روسیه و دیگر اهداف بین المللی حملات بیشتر را انجام دهند. جفری فیلتمن، معاون سرمنشی ملل متحد، هین معرفی ارزیابی های خود در مورد تهدیداتی که اسوی داعش متوجه است به شورای امنیت گفت این گروه از لحاظ نظامی در نتیجه عملیات های ضعیف شده است که در مناطق تحت کنترل آنان در عراق با حمایت نیروهای آمریکایی و در سوریه از سوی نیروهای طرفدار روسیه در یک وقت به پیش برده می شود. وی گفت این پیشرفت می تواند دوباره به عقب برود. آقای فیلتمن افزود که با توجه به شکست نظامی اخیر ممکن داعش به مرحله جدید داخل شود. فدراسیون بین المللی تنیس ماریا شاراپوفا ستاره شناخته شده ورزش تنیس را برای 2 سال از بازی ممنوع کرده است. شاراپوفا متهم شده که از یک نوع ادویه ممنوع شده برای بهتر بازی کردن استفاده کرده است. فدراسیون بین المللی تنیس این موضوع را در 8 جون اعلان کرد و حکم بالای وی از 26 جنوری امسال به اجرا گذاشته شده است. به این ترتیب شاراپوفا نخواهد توانست تا 27 جنوری سال 2018 به صورت رسمی در کدام مسابقه تنیس بازی کند، اما وی می تواند استیناف طلب شود. ماریا شاراپوفا برای 5 بار قهرمان جهانی تنیس شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. در ادامه با برنامه های رادیو آزادی باشید.
ساعت 11:08 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سازمان عفو بین الملل میگوید گروگان گرفته شدن افراد ملکی نشان میدهد که مخالفین مسلح در افغانستان به حیات مردم عادی احترام نمیگذارند. صدراعظم هند میگوید افغان ها اهمیت قربانی امریکاییان را در کشور خود درک میکنند.
افغانز نیچرلی رکگنایز دت دی ساکریفایسز اف امریکا هاف هلپ کرییت ا بهتر لایف.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید به خاطر رفع محدودیت ویزا به افغانها در تورخم تلاش های دیپلماتیک جریان دارد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان با جدیت در تلاش حل این مسئله است.
کشت کوکنار در سال جاری در ولایت بغلان 2 برابر شده است. تحقیق در مورد خوبی های روزه. در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از سلسله در جستجوی انصاف.
مشکل ما مشکل حقوقی است با ارتباط زمین است که جناب والی صاحب نام غصب سر زمین ما مانده.
و همچنان برنامه حقیقت چیست را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سازمان عفو بین الملل از گروه های مسلح در افغانستان خواسته است که به حیات مردم ملکی احترام بگذارند. رئیس شعبه جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل چمپا پتل دیروز در یک اعلامیه گفت ربوده شدن یک تعداد افراد ملکی که در شارع سفر می کردند یک تکتیک نو حملات را نشان می دهد. این تکتیک یعنی ربودن افراد ملکی در حقیقت به خطر انداختن زندگی آنها می باشد. دیروز بار دیگر در راه کندستخار ده ها مسافر توسط افراد مسلح گروگان گرفته شدند. مقامات محلی تعداد ربوده شدگان را 20 نفر می خوانند که 11 نفر آنها رها شده و 9 نفر دیگر هنوز در قید هستند. اما منابع دیگر ولایتی اظهار می دارند که تعداد گروگان های دیروزه به 47 نفر می رسد. تا حال افراد مسلح که مقامات می گویند افراد طالبان می باشند نگفتند که در حمله دیروزه چند نفر را گروگان گرفتند. رئیس شعبه آسیای جنوبی در امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل چمپا پتل اظهار داشت در یک هفته این دومین بار است که در ولایت کندوز تعداد زیاد افراد ربوده می شوند و این نمایانگر آن است که گروه های مسلح به زندگی مردم عادی اهمیت نمی دهند. با گفته وی طرف های درگیر جنگ باید از زندگی مردم عادی محافظت کنند. هفته گذشته در منطقه علی‌آباد ولایت کندوز در همین گونه یک عمل 185 مسافر از بسها پیاده کرده شدند که 150 نفر آنها رها گریده، 13 نفر آنها به قتل رسیده و جمله 20 گروگان باقی مانده بعداً 12 نفر آزاد شدند و سرنوشت 8 نفر دیگر تا هنوز نامعلوم است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدر اعظم هند میگوید تروریسم را تا هنوز بزرگترین تهدید برای افغانستان میداند. نارندر مودی در سخنرانی دیروزش به اعضای کانگرس امریکا در واشنگتن همچنان گفت که هند برای کمک به افغانستان جهت برقراری صلح و ثبات متعهد خواهد ماند. آقای مودی از امریکا نیز خواهان همکاری های بیشتر امنیتی با هند شد. جزئیات بیشتر موضوع را از جاوید نعیمی میشنوید.
صدر اعظم هند که بعد از افتتاح بند سلما در ولایت ایراد به واشنگتن رفت، از همکاری های کشورش با افغانستان در کانگرس امریکا یادآوری کرد و گفت که دهلی نو به ادامه چنین همکاری متحد و پابند است. نارندر مودی در بخش از اظهاراتش تاکید کرد که تروریسم را بزرگترین چالش و تهدید برای افغانستان می پندارد.
افغانس نیچرلی رکگنایز در دی سکریفایسز.
طبیعی است که افغان‌ها قربانی‌های گذشته آمریکا را در کشورشان به خاطر داشتن یک زندگی بهتر درک می‌کنند. اما از مشارکت شما برای حفاظت از آرامش و امنیت در آینده هم خیلی قدردانی خواهد شد. هند نیز همکاری‌های زیاد و قربانی‌ها برای حمایت از دوستی با مردم افغانستان داشته است. سخنرانی صدر اعظم هند در کانگرس امریکا با کف زدن‌ها و با خواستن‌های نمایندگان مجلس امراه شد و آنها از نارندر مودی خیلی استقبال کردند. او از ایالات متحده و جامعه جهانی خواست تا در سرکوب تروریسم متحدانه عمل کنند. با گفته این نارندر مودی، تروریسم هیچ گونه مرز نمی‌شناسد و هدفش قتل و کشتار در هر جای از جهان است.
تروریسم remains the biggest threat.
تروریسم بزرگترین چالش به حساب می آید. از سرزمینی که از غرب هند آغاز می شود و تا مرزهای افریقا ادامه می یابد، تروریسم با نامهای شاید متفاوت وجود داشته باشد. از لشکر طیبه گرفته تا طالبان و داعش. اما فلسفه آنها یکی است که نفرت، کشتار و خشونت است. بان که لشکر طیبه در پاکستان مستقر است، اما صدر اعظم هند در سخنرانیش به صورت خاص از پاکستان و چین که متحد همدیگر و رقیب هند دانسته می شوند نام نبرد. وی افزود مبارزه با تروریسم باید در مراحل و درجه های مختلف صورت گیرد و به باور او تنها فشار نظامی، استخباراتی و سیاسی برای پیروزی در برابر این پدیده کافی نخواهد بود. به گفته این نارندر مودی، آمریکا و هند هر دو در مبارزه با تروریسم قربانی بیشمار دادند، بنابراین نیاز است تا همکاری امنیتی دو کشور افزایش یابد. پیش از سخنرانی در کنگره آمریکا، صدر اعظم هند روز سه‌شنبه با رئیس جمهور باراک اوباما دیدار کرد. هند می خواهد تا ایالات متحده 6 ریاکتر استهی برای این کشور بسازد. رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم هند از آغاز مراحل مقدماتی ساخت این ریاکترها با عنوان بخش از پروژه هسته‌ای دو کشور استقبال کردند. نرندر مودی در کنگرس امریکا نیز از همکاری در این عرصه و چندین بخش دیگر بخصوص در عرصه تکنولوژی یادآوری کرد. اما درباره امنیت مودی گفت که همکاری قوی کشورش با امریکا از آسیا تا افریقا و از هند تا اقیانوس آرام ثبات و آرامش آورده می تواند.
گزارشی بود در مورد این که صدر اعظم هند می گوید تروریسم را تا هنوز بزرگترین تهدید برای افغانستان می داند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزارت خارجه افغانستان می گوید که به خاطر رفع محدودیت ویزا بر افغان ها در بندر تورخم تلاش های دیپلماتیک به گونه جدی ادامه دارد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش دارند تا این مشکل هر چیز زودتر حل شود. در این میان شماری از اعضای ولسی جرگه و آگاهان سیاسی تاکید دارند که حکومت باید از راه فشار نه بلکه از طریق دیپلماسی قوی برای این معضل راه حل دریابد. فریبا واحدی در این مورد تفصیل بیشتر دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که اقوام ساکن در دو طرف خط دیورند بر اساس یک عرف دیرینه زندگی می کنند و حتمی دانستن ویزا از سوی پاکستان برای آنان نمی تواند سبب از بین رفتن این عرف گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که سفارت افغانستان در پاکستان به گونه دوامدار با مقام های پاکستانی به خاطر حل این معضل در تماس است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان واجبیت در تلاش حل این معضله دولت جمهوری افغانستان در اسلام آباد به صورت دوامدار با مقام های پاکستانی برای حل این مشکل تماس است و تلاش می‌ورزد. هرگاه تلاش ها به نتیجه رسید انشاءالله نتایج را هم با شما و طریق شما با مردم شریف خود شریک خواهیم شد.
پاکستان بعد تاریخ 12 مای جوری خورشیدی آن فیصله خود را عملی کرد که بر اساس آن اچ افغان نمیتواند بدون داشتن ویزه آن کشور از بندر تورخم عبور کند. دو روز پس از این اقدام حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم پاکستان در مورد داشتن ویزه برای عبور از تورخم یک طرفه بوده و به نفع افغانستان و پاکستان نیست. پیش از این حکومت افغانستان گفته است که خط فرضی دیورند را هیچگاه به عنوان سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان نمیپذیرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که کمتر از دو هفته پیش سفارت پاکستان در کابل بر رادیو آزادی گفت که اسلام آباد موقف حکومت افغانستان در مورد خط دیورند را نمیپذیرد و این خط سرحد بین المللی میان دو کشور است. در این میان آگاهان امور سیاسی میگویند که خط دیورند مسئله ملی است و در این مورد مردم تصمیم خواهند گرفت. نصرالله تانیزه یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو زدی گفت به خاطر حل مشکل ویزا در بندر تورخم باید از فشار نه بلکه از دیپلماسی کار گرفته شود.
تورخم مسئله بله دیپلماسی لاری نه یوازنی
در مسئله تورخم یگانه راهی حل از راه دیپلماسی است که باید دوباره تورخم باز شود. این موضوع از راه دیپلماسی فعال حل می شود نه از طریق فشار.
از سوی دیگر عبدالرحیم ایوبی یک عضو ولسی جرگه در صحبت با رادیو زدی میگوید چند پاکستان نمیتواند مانع رفت آمد اقوام ساکن در دو طرف خط دیورند شود، اما با گفته وی این کشور از بندر تورخم به عنوان فشار بر حکومت افغانستان کار میگیرد. آقای ایوبی گفت که مشکل به میان آمده بین افغانستان و پاکستان محصول موقف اخیر کابل در برابر اسلام آباد میباشد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامادن کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده هم و میفهمی که در بلوی جرگت وکیل هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به نشر می‌رسد فراموش نکنید. در برنامه امروز موضوع دخالت و دست‌درازی سیاسیون در نیروهای امنیتی مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، سوالات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. امسال کشت کوکنار در ولایت بغلان نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. مسئولین دلیل آن را افزایش جنگ و بدامنی در این ولایت می دانند و می گویند اگر مبارزه جدی در برابر مواد مخدر صورت نگیرد، کشت کوکنار بیشتر خواهد شد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
فضل حق اندرابی، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان، میگوید با افزایش جنگ و ناامنی در این ولایت، کشت کوکنار هم به گونه چشمگیری افزایش یافته است. وی می افزاید سال گذشته بیش از 100 هکتار مزارع کوکنار وجود داشت، ولی امسال این رقم به دو برابر افزایش یافته است.
سال گذشته در حدود 100 الی 110 هکتار کشت در ولایت بغلان صورت گرفته بود. امسال آماری که برای ما رسیده است در حدود 180 الی 200 هکتار است. منطقه‌ای که کشت صورت گرفته در ولسوالی های دسلاس، برکس، پلیسار است، کمی هم بابانوس و همچنان ولسوالی هایی که تازه به طرف کشت رجوع کردن جلگه و تالابرفک هم است.
وی مهمترین دلیل افزایش زهر تریاک در ولایت بغلان را ناامنی و نابود نشدنی به موقع آن می داند و می گوید وجود افراد مسلح غیر مسئول، بیتوجهی نیروهای امنیتی به نابودی مزارع تریاک و پایین بودن قیمت محصولات زراعتی از دلایل دیگری اند که باعث زیاد شدن کشت تریاک در ولایت بغلان شده اند.
خب دلیلش یکش از همین است که عدم تامین امنیت است. بدون شک اگر امنیت در وطن گرفته نشود، ما مطمئن هستم که سالهای بعد افزایش میشه. یک دلیلش است و دوم دلیلش است که ما سال پار و امسال تخریب نداشتیم، تخریب صورت نگرفت، چون نیروهای امنیتی همه در جنگ بودند در چند نقطه ولایت بغلان. بدون شک تخریب صورت نگرفت، دیگه دیاقین یا کسایی که کشت میکنن با تشویق میشه که به طرف کشت بجور.
در همین حال سمونوال نظام‌الدین نظام، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بغلان، نیز افزایش کشت تریاک در این ولایت را میپذیرد و میگوید آنها به علت جنگ ها نتوانستند که امسال کشتزارهای کوکنار را نابود سازند، ولی از یک سال بدین سو نزدیک به 2000 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط و بیش از 140 قاچاقبر آن را گرفتار کردند.
145 نفر مظنونی در ارتکاب بازداشت شدند. مقدار 347 کیلوگرم پودر اورانیوم، 468 کیلوگرم تریاک، 991 کیلوگرم چرس گرفتار شدند.
با گفته ای وی این کافی نیست و اگر در جلوگیری از کشت تریاک کاری صورت نگیرد، گرفتاری مواد مخدر و قاچاقبران آن به تنهایی نمیتواند باعث کاهش یا نابودی این کشت در ولایت بغلان شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ده ها تن از اعضای انجمن دکتران چشم در اعتراض به لتوکوب دو دکتر شفاخانه نور از سوی برادر و محافظین حبیبه دانش، یک عضو ولسی جرگه، دست به اعتصاب کاری زدند. آنان میگویند محافظین خانم دانش این دو دکتر را که مصروف معاینه مریضان بودند سخت مورد ضرب و شتم قرار دادند. در این حال ولسی جرگه افغانستان میگوید که هیئتی را به منظور بررسی این مسئله گماشته است. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
انجمن دکتران چشم در کابل میگویند تا زمان به اعتصاب کاریشان ادامه خواهند داد تا حکومت و نهادهای مسئول با حبیبه دانش، نماینده مردم در ولسی جرگه، برخورد قانونی نکند. دهاتن از این دکتران معترض روز چهارشنبه به خبرنگاران گفتند که برادر و محافظین خانم دانش نجیب عثمانی و پدرش غلام ایشان عثمانی دو دکتر شفاخانه نور را در هنگام معاینه مریضان مورد لتوکوب قرار دادند. ذبیح الله مهرمرز، یکی از این دکتران معترض، از حکومت خواست که عاملان این رویداد مجازات کند.
انجمن دکتران چشم افغانستان اعتصاب کاری را برا انداخته. خواست مشخص ما از ریاست جمهوری، از دکتر شب عبدالله، از پارلمان افغانستان، از ارگانهای عدلی و قضایی و امنیتی خواهیست که عاملین این قضیه را، که حبیبه دانش وکیل مردم تخار در پارلمان، برادرش و محافظینش است، هرچی آجل و چنگال قانون بسپارند.
دکتر نجیب الله عثمانی، فردی که مورد لاتوکوب قرار گرفته است، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که وی مصروف ماینه مریضان بود که ناگهان برادر و محافظان حبیبه دانش داخل ماینه خانه وی شده و گویا به خاطر اینکه وی در صفحه فیسبوک خود علیه این نماینده مردم چیز نوشته است، بر او حمله کردند. دکتر عثمانی نوشته است مسئله که وی را بیشتر متاثر ساخته این است که در ارتباط به این مسئله پدر وی که نیز دکتر است از سوی محافظان خانم دانش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. تلاش کردیم تا در این باره نظر حبیبه دانش عضو ورسی جرگه را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش زیاد موفق به تماس با وی نشدیم. در این حال شمار از مریضان که به خاطر تداوی به شفاخانه نور آمده بودند میگویند که اتصاب دکتران این شفاخانه سبب مشکلات زیاد با آنان شده است. ورسی جرگه افغانستان در پاسخ به این خواست دکتران معترض میگوید که هیئت را به منظور بررسی این موضوع گماشته است و در این زمینه اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت. عبدالرحمن رحمانی عضو کمیسیون سمع شکایات این جرگه:
رئیس ولسی جرگه وظیفه داد که یک هیئت مخصوصی باید این قضیه از نزدیک بررسی کنه و اگر واقعیت داشته باشه باید مورد بازپرس قرار بگیره. امروز این هیئت میره موضوع را از نزدیک بررسی میکنه. اگر چنین واقعی به وقوع پیوسته باشه، طبعا که ما باید در اینجا یک موضوع گیری جدی داشته باشیم.
این بار نخست نیست که افراد و محافظین برخی نماینده های مردم در شورای ملی، نیروهای امنیتی و یا مردم عام را مورد لاتوکوب قرار می دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
آیا روزه گرفتن به وجود انسان فایده دارد؟ قبل از این بعضی دکتران از این که شاید روزه گرفتن به صحت انسان ضرر داشته باشد ابراز نگرانی کرده بودند. اما در یک مطالعه جدید دانشمندان آمریکایی گفته شده که روزه گرفتن برای مدت کوتاه باعث تقویت سیستم معافیت وجود می شود. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از فرشته جلال زای می شنوید.
ماه رمضان، مهمترین ماه تقویم برای مسلمانان جهان، هر سال با آداب و سنت‌های مخصوص در کشورهای مختلف آغاز می‌شود. هر آنچه تا حال نظرهای زد و نقیص در مورد فواید روزداری وجود دارد، ساینسدانان در یک تحقیق جدید پیشنهاد کردند که حداقل 27 ساعت روزه گرفتن می‌تواند در مقابل امراض خیلی کشنده مانند سرطان، مقامت وجود را بالا ببرد. یک گروه استادان پوانتون ساوترن کالیفرنیا از مطالعات چند ماهه خود بالای انسان‌ها و حیوانات نتیجه گرفتند که حداقل 27 ساعت روزداری کرویات سفید خون را تحریک می‌کند. با گفته آنان روزداری باعث تولید کرویات جدید سفید در خون شده سیستم دورانی خون را کمک می‌کند که حجرات از کار افتاده یا تخریب شده را ترد کرده به زباله‌دانی وجود مسترد سازد. این تحقیق جدید به طور مشخص به افراد مسن که عادتاً سیستم معافیت وجودشان ضعیفتر می شود و به افراد مبتلا به بیماری های کشنده مانند سرطان حداقل 27 ساعت روزداری را به شکل دورانی توصیه می کند. دکتر والتر لونگو، یکی از استادان پوهنتون ساوترن کالیفرنیا که در این تحقیق اشتراک کرده، گفته است روزه گرفتن سویچ های مخصوص در وجود را فشار می دهد که باعث فعال شدن عملیه بازسازی کرویات در سیستم دورانی خون می شود. با گفته دکتر لونگو، زمانی که شما روزه‌دار هستید، وجود شما مجبور می شود که برای ذخیره کردن انرژی حجرات کمتر فعال یا تخریب شده را از خود خارج سازد. زمانی که دوباره به خوردن و نوشیدن آغاز می کنید، وجود خلای حجرات ترد شده را با تولید حجرات جدید پر می کند. اما بعضی از ساینسدانان برتانوی به این یافته های استادان آمریکایی محتاطانه نگاه کردند. دکتر گراهام روک، استاد ساینس در پوهنتون کالج لندن، گفته است که این یافته ها جالب هستند، اما خیلی عملی به نظر نمی رسند، یا حداقل امکان دارد که این عملیه در وجود تمام انسان ها به طور مشابه فعالیت نکند و نتایج متفاوت داشته باشد. دکتر کریس ماسون، یک استاد دیگر ساینس در این پوهنتون، گفته است که ارقام به دست آمده در این تحقیق جالب به نظر می رسد، اما بهترین راه مبارزه با ضعف سیستم معافیت وجود در اثر عوامل داخلی و خارجی تولید دواهای کیمیایی خواهد بود که تأثیر مشابه روی ارگانیسم ها را داشته باشد. دکتر کریس ماسون گفته است اگر ساینسدانان موفق به ساختن دوایی شوند که اثر مشابه به روزداری را بالای سیستم دورانی خون داشته باشد، انسان ها می توانند که حتی در صورت غذا خوردن از فواید روزداری برخوردار شوند. اما دکتر والتر از پوهنتون ساوترن کالیفرنیا گفته است که تا حال هیچ تحقیق ثابت نکرده که روزداری وجود انسان را تخریب می کند. به گفته این دکتر آمریکایی، حتی یک تعداد از افراد مبتلا به سرطان که در اثر کیموتراپی دوامدار سیستم معافیت وجودشان خیلی ضعیف شده بود، بعد از روزه گرفتن به مدت حداقل 27 ساعت احساس خوبی کردند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها از جاوید حسن زاده.
صدر اعظم هند تاکید میکند که همکاری های کشورش با افغانستان پایدار خواهد بود. نریندرا مودی این موضوع را در سخنرانی دیروزش به اعضای کنگره امریکا در واشنگتن گفت. وزارت داخله افغانستان میگوید از جمله مسافرینی را بوده شده سوی طالبان مسلح از شهرهای کندوز تخار بیشترشان آزاد شده اند. ده ها تن از اعضای جنبش روشنایی در اعتراض با انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان از راه سالنگ در شهر کابل گرد همایی کردند. صدر اعظم هند میگوید دهلی نو و واشنگتن آمادند تا همکاری های نظامیشان را گسترش دهند. فعالان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند مقام های ایرانی بهای مذهبان را تهدید میکنند. پلیس ترکیه میگوید یک حمله کننده انتحاری کردی موتر پر از مواد انفجاری را دیروز در پیشروی قرارگاه پلیس در نزدیکی سرحد ترکیه با سوریه انفجار داده و 5 نفر را به قتل رسانده است. یک مقام بلندپایه ملل متحد میگوید شکست را که گروه داعش اسلامی دولت اسلامی در سوریه و عراق خورده است، ممکن این گروه تندرو را تشویق کند تا بالای غرب، روسیه و دیگر اهداف بین المللی عملات را بیشتر انجام دهند. فدراسیون بین المللی تنیس ماریا شاراپوفا ستاره شناخته شده ورزش تنیس را برای 2 سال از بازی ممنوع کرده است. و قرار است مسابقات قهرمانی فوتبال جام ملت‌های اروپا فردا جمعه در فرانسه آغاز شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. نماز جنازه بوکسر افسانوی جهان محمد علی که در اثر بیماری طولانی چند روز پیش چشم از جهان بست، امروز در امریکا ادا می شود. در افغانستان شاید کمتر کسی باشد که این قهرمان جهان را نشناسد. او در سالهای 1960 به اسلام گروید و در جنازه او امروز هزاران مسلمان از امریکا و کشورهای دیگر جهان به شمول رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی اشتراک میکنند. شماری از رهبران جهان و نمایندگان از ادیان اسلام، یهودیت، مسیحیت و بودیزم در مراسم تشییع جنازه وی سخنرانی کرده سهم خواهند گرفت. قهرمانی از افسانوی بوکس جهان که چند سال پیش از افغانستان نیز دیدار کرد، آرزو داشت که مرکز ورزشی محمد علی در این کشور هم ایجاد شد. سلطان محمد سرور با عطاالله امین، یکی از ورزشکاران سابق افغان مقیم در امریکا که چند ماه پیش ملاقات با محمد علی داشت، مصاحبه کرده است.
امین صاحب محترم، این اولین باری بود که شما با محمد علی ملاقات کردین؟
بله، بر اولین بار بود و ما از بسیار جوانی سابقات از این طریق رادیو و اخبارات افغانستان می‌دیدم و می‌شنیدم. بسیار برای ما یک احساسات مخصوص داده بود که چطور یک انسان میتونه که اینطور قهرمانی ها را به دست خود بیاره و همیشه آرزو داشتم که من امیدوار هستم که در امریکا یک روز بتانم برم و مو شد که بالاخره ما مهاجر شدیم آمدیم و مو زمینه بالاخره به می شکل میسر شد. فضل خدا چرا من در پشتش بودم که من یادم ببینم و من به آرزوی خود رسیدم.
از این دیدارتان اگه بیشتر به ما بگوین، وقتی که خانش رفتین کی شما را استقبال کرد، ملاقاتتان چطور بود با همراه اونا؟ ما ویدیو فیلم شما را دیدیم، دو دیده میشه که قهرمان بوکس جهان از شدت بیماری صحبت کرده نمیتونه. شما چطور همراه اونا افهام و تفهیم کردین؟
وقتی که ما داخل خانه شدم، خالبت یک خانه بعد از مدت که ما رفتیم به ایران و رسیدیم، در پشت سر خانه از یام چندین موتر سیکیوریتی و اینا بود. وقتی که داخل شدم چندین گاردای بسیار قوی هم در اوجه بود، دوستایشان که اونا سلام علیکی کردن، خب من تا اونا باز رفتن و ما وقتی که به نزدیک قهرمان شدم دیدم که همینطور به مروی یک چوکی همینطور دراز کشیدن. وقتی که نزدیک شدم سلام سر کرد، اولین چیزی که من برازی پیشم بود اما بیرق افغانستان بود و همچنان همی یونیفرمی که پوشیده بودم افغانستان در سرش بودی سنشتر کرد و ما ششتم و اولین کار رو کردم سنم دستای دستای کردم که تر ناتوان و ضعیف شده بود این مریضی ای را ضعیف ساخته بود. خب ما همی دست از ای را گرفتم و اولین کار رو کردم و همی دست ای قهرمان بوسیدم به خاطر زحمت ها و قهرمانی های را که او انجام داده بود. دیدم که اونمو لحظه ای احساس پیدا کرد که بسیار و بفهمه که من برای چی منظور وجه هستم و گپ میتونست بگیرم. بسیار خوشحال شد و احساس شد دیدم که امرای ما کوشش میکنه که مرا در آغوش خود بگیره. دیدم که یه آدم فقط در افغانستان همون بیرق افغانستان که نشان دادم میره کش کرده در اونجا در سر زانوی خود انداختم و اونجا امور نگاه کرد و اونو لحظه بود که من دستای زیره میگرفتم و میبوسیدم. دیدم که یک لحظه متوجه شدم که این همین دستای مرا تو راست راستا کوشش میکنه که به حساب بگیره وقتی که من در اون ویدیو گپ میزنم و من بازم دستای زیر ماچ کردم. باز دیدم که در صحبت بودم بالاخره دیدم گفتم باش که چی میکنم و با دادمو بود که دستای خود به دستش محکم بیدن کش کرد و کش کرد و این قهرمان فقط توقع داشت که بود که من دستش ماچ کرده بودم فقط جواب محبت برای محبت پس برای من بتر. خانمش متوجه شد گفت که محمد هیچ وقت اینطور اکسایدت نشده بود در اینطور مدت زیاد بود،
یعنی این قسمی هیجانی نشده بود.
بله این قدر هیجانی نشده بود. بله این تو چی کردی و چی داشتی که اینطور یک دم سرحال شد؟ اگر در چند نسته دیگه زیری بین چشمای از این واد است و همونطور بسیار خوشحال است و خنده میکنم. من فقط از طریق احساس که این داشت من به مو احساس اتکا کردم که ایره امرای خود به حساب امو لنگویج یا زبان احساس و محبت امرایش تکالم کنم و خدا برش کنم و از را بگیرم.
بله یعنی به زبان احساس با هم صحبت کردین. امین صاحب، آیا دوستا و نزدیکایش به شما گفتن که آخرین آرزوهایش چی بوده؟ حتما با اعضای خانواده خود در میان گذاشته این موضوع را.
بله وقتی که ما را دیدن و اونجا باز ای خانمش بر ما گفت که محمد میخواد که همیشه آرزوش بود و میخواست که افغانستان را دیده و مردم افغانستان را دوست داره و یکی از آرزوهایش است که محمد علی سنتر در افغانستان درست شده و به وجود بیاید.
مصاحبه ای بود با عطاالله امین، یکی از ورزشکاران سابق افغان مقیم امریکا که چند ماه پیش ملاقات با محمد علی داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر بنشه میرسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را میشنوید که قسیم سولمل تهیه کرده است. اما پیش از آن جاوید حسنزاده با برنامه در جستجوی انصاف با شماست.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم ملد و پسنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل فضل آقا، یکی از باشندگان پل علم ولایت لوگر که میگوید خانه هایشان به زور از سوی مسئولان محلی این ولایت تخریب شده است. وی ادعا میکند که آنان این زمین ها را غصب نکردند و در خصوص آن اسناد در دست دارند، ولی مقام ولایت این زمین ها را ملکیت حکومت خوانده و خانه های آباد شده در آن را ویران کرده است. فضل آقا در مورد مشکلش با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و خواهان دریافت رای حل آن گردید. بیاید گوش بدهیم که وای مشکلش را این گونه مطرح می کند.
مشکل ما مشکل حقوقی است، با ارتباط زمین است که جناب والی صاحب نام غصب سر زمین ما مانده و ما از سنه 1293 اسناد به دست داریم، مالیدهی به دست داریم، در تمام دفاتر املاکی که مربوط کدام مراجع است اونجا ما صف داریم، قیدیت داریم چون از این که پرسان نمیکنه و پرسان نیست به سر ما نام غصب مانده، خصوصا که وقتی اثبات غصب شود بعد از او کسی را غاصب گفته میتونه، ولی کسی که اثبات نتونه و او طرف مقابلش اسناد داشته باشه، اسناد قانونی که تماما طی مراحل شده باشه، از طرف زیرسلاح، از طرف رئیس جمهور حکم داده شده باشه، یک بارم نه دو باری تصفیه شده، که بار آخرم که تصفیه شده است در زمان والی صاحب نیاز محمد امیری پیشنهاد شده، در او وقت زمان رئیس صاحب جمهور قبلی کرزی صاحب بوده که به اثر از او پیشنهاد، کلی ما اسنادش داریم که حیاتای تصفیه آمده، اسنادای ما را از آرشیو از هر جای سیری و علنی پرسان کرده و کلی مراجع که زیرف بوده تایید کرده، اونا هم صحت گذاشته و اطمینان پس به ولایت داده که ملکیت از اینا هست، ولی قطع ما ناجایز میشه، خانه های ما را بیران کرده.
بله، خانه های تانکی ویران کرده،
خانه را جناب والی صاحب به امر والی صاحب بیران شده، ما رفتیم به امنیت ملی گفته که ایره به قمانده والی صاحب ما ایره تخریب کردیم، و والی صاحب میگه این قمانده رئیس صاحب جمهور بوده، رئیس صاحب جمهور خویی تو نمیگه که خانه های مردم را بیران کنند، قانون اساسی صراحت داره ماده 40 که خانه مردم مسئول است، تجاوز به سرش باید صورت نگیره، چون به سر ما به هیچ کدام قانون که ایجاب میکرد خانه های ما رو بیران میکرد نکرده، و قانون قطع ما ظلم و ستم شده از طرف جناب والی صاحب.
شما تا فعلا به کدام مراجع مربوطه مراجعه کردین و مشکلتون را با آنها در میان گذاشتین؟
ما خود ما در روزی که تخریب میکردن برای ریاست شورای ولایتی خود ما رفته بودیم، تمام مردم ما، اشخاص ما که جلوگیری از کدام خدای نخواسته خشونت و چیز جور نشه، و اونا با هم امرای ما ششتند، و تا که والی صاحب گفت کارش بند کرد، و بعد از اون ما آمدیم با پارلمان شکایت کردیم، تظاهرات کردیم، چون سم شکایت ایاتاش آمده از ما پرسان کردن، ما رفتیم باز ما را خواسته، دو مراتب ما را خواست در سم شکایت پارلمان که والی صاحب ما میخوایم شما مستقیما از اونها هم اسناد میخوایم، از شما هم اسناد میخوایم، اسناد ارائه کن، بر رویت اسناد شما جوابی که دیگه. ما دو بار رفتیم ولی جناب والی صاحب حاضر به پارلمان نشد، به سم شکایت حاضر نشد، در هر مرجعی که امیال فعلا که حاضر نشد، اونا اجرایت خود کردن، مکتوب خود به سالان والی ارائه کرده، ارسال کرده که ای جناب والی صاحب حاضر نشو، یه دال به این میده که والی صاحب مجرمه، یا کسی که مجرم نباشه در مرجعی که کسی بخواد باید جواب ارائه کنه، جواب بده که به اساس کدام حکم شما تخریب کرده اید، کدام ساران والی بوده، کدام محاکم بوده، کدام شار والی بوده، این یک جایی که تخریب میشه بعد از چند ارگان مختلط باید باشد که اون که غیر قانونی نه، با قانون برابر باشه و تو تخریب کنی، نه که ما اسناد قواله شرعی به دست داریم و تو میای فامیدی تخریب میکنی. خود امی محکمه را از برای خدا شما ببینین که خود محکمه اجراعات خود کرده، به ما وثیقه داده، برای ما اسناد داده، تمام مراحل طی کرده و هدایت به راضی داده که نظر به قانون ماده 91 92 شما این را چیز کنین، در قانون 91 شما این را حفظ کنین، وقتی که مسئله مراحل تصفیه تایشو او میره به حبس، باز حکومت دولت حق ازیره نداره که یا ضبط کنه یا مصادره کنه یا دعوه کنه، بس بالای ما غیر قانونی دعوه صورت گرفته.
حال خواستتان از کی است و چی میخواین؟
خواست ما اول از مراجع قضایی و عدلی است که این نظر به قانون اگر ایجابی دعوه میکنه که ما بهش دعوه بکنیم و اسناد ما را از اول تا آخر ببیند، کورکورانه فیصله نکنه، زیر فشار کسی نرود، قضا خو چیزی است که این جواب ده دنیا و آخرت خواب بود، جواب باید بده، جواب باشه که فهمیدی به ما قناعت داده شود، نه که من اسناد به دست دارم تو اسناد ما را به کدام حساس باطل میسازی، از او که تو برای استملاک شهروالی که پروژه شهروالی استادیوم جور میکنه او وقت اسناد ما قابل قبول است، وره تو استملاک میکنی در وقتی که باز دیگه از زمین ما طی مراحل میشه تصفیه میشه او قابل قبول نمیباشه. قطع ما محکمه ولایت لوگر ظلم کرده، غیر عادلانه فیصله کرده، اثر فشار کرده، این فیصله را برای ما قابل قبول نیست. ما از محترم قاضی صاحب قضات خواهشمندیم از دیگه مراجع که جایی که دوسیه ما میره ما اسناد خود ارائه میکنیم بر رویت اسناد ما، اگر یه جایی دعوا میکرد دعوا بکنه فیصله بکنه، اگر نه از خدا بترسه از بنده نترسه حق ما رو پامید مزاحمت نکنه که ما
مشکل فضل آقا باشنده پل علم ولایت لوگر را با سلیم صالح سخنگوی والی لوگر در میان گذاشتیم و در مورد چنین توضیحات داد.
دازم کشیده دا دولت مکه دا زغ سوزل کله چې موږ لوګر ولایت لاړو موږ دا خلک
این زمین ها ملکیت دولت است. زمانی که ما چند بار به ولایت لوګر رفتیم این مردم را خواستیم و گفتیم که شما اسنادتان را بیاورید، اما آنها اسنادشان را نیاوردند و به همین خاطر محکمه ولایت لوګر مکلین را خواست و کسانی که نماینده اینها بودند برایشان گفته شد که شما اسنادتان را بیاورید که به اساس کدام اسناد شما این زمین ها را گرفتین. بالاخره اینها اسنادشان را نیاوردند. محکمه نخست فیصله کرد که این زمین ملکیت دولت است و دیگر فرمان رئیس جمهور نیز در این زمینه وجود دارد که در آن گفته شده زمین هایی که در مناطق غیر قانونی تصرف شده و ایران گردد. به همین اساس یک کمیسیون تعیین شد. وضعیت این کمیسیون را نیروهای امنیتی، ارگانهای عدلی و دیگر ارگانها دارند. آنها به ساحه رفتند و همچنان در جلسه امنیتی مقام ولایت نیز تصمیم اتخاذ شد که این خانه ها باید تخریب شود و بالاخره این خانه ها تخریب گردید. اینها خود دعوای این زمین ها را دارند اما اسناد در دست ندارند. حالا اینها هم می توانند که اگر اسناد داشته باشند آن را به محکمه ببرند تا محکمه در قسمتشان فیصله کند، مگر اینها اسناد ندارند.
سال سب اما اینها کپی اسناد های زیاد را با خود آورده بودند، آیا این اسناد درست نیست؟
اسناد
این اسنادشان ممکن جعلی باشد، اما اگر این اسناد درست است راهی آن محکمه است و نوز هم محکمه دوم و سیومشان باقی مانده است. اینها می توانند در آنجا اسنادشان را ببرند و زمین خود را ثابت کنند.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل فضل آقا برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید با ما در تماس شده و مشکلتان را مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. طبق معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان حدود 3 میلیون طفل در افغانستان در شرایط بد زندگی می کنند. دوام جنگ، کارهای شاقه، دوری از تعلیم، مواد غذایی ناکافی و غیره از مواردند که اطفال افغانستان از آن می رنجند. بر اساس ارقام اخیر حدود 2 میلیون طفل در افغانستان به نحو از تعلیم دور مانده، 1.2 میلیون مصروف کارهای شاقند و 10% از نفوس اطفال در افغانستان با سوء تغذیه مواجهند. در میان ادارات فعال دولتی و غیر دولتی حقوق اطفال در افغانستان یکی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر است. اینکه اطفال افغانستان با کدام مشکلات دیگر مواجهند و آیا اقدامات حکومت و دیگر مؤسسات فعال در بخش اطفال قناعت بخش است و یا خیر، این مسائل را من قسیم سولمل در برنامه حق چیست از نجیب الله ببرکزی کوردیناتور بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطرح کردم.
سر زد تشکر آقای ببرکزی که بر ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخوایم بپرسم که پس از رژیم طالبا و در حدود امی مدت زمان 14 سال یا 15 سال که گذشت، در کنار اقشاردگی در بخش اطفال هم سرمایه گذاری های شد و بالاخره دفاتر یا ارگان های مختلفه به خاطر حمایت از حقوق اطفال فعالیت های خود آغاز کردن. ضمناً حقوق بشر افغانستان یا کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم یک بخش مشخص داره بر اطفال. چه دستاوردهای عمده موجود است فعلا در بخش بهبود وضعیت اطفال و چقدر مؤثر تمام شده فعالیت های شما و کمپاین هایی که بخاطر در این بخش شما راه اندازی کردین؟
در کل نسبت به 14 سال تفاوت‌های بسیار زیادی در رابطه با انکشاف حقوق اطفال، آگاهی از حقوق اطفال، حمایت در رابطه با موضوعات مختلف اطفال، درج شکایاتی که به کمیسیون به اصطلاح میاین به این معنا است که مردم از حقوق اطفال آگاه شدن. وقتی که یک آدم شکایت میکنه و کمیسیون مراجعه میکنه، به این معنا که اینا آگاهی، سطح آگاهی بلند رفته.
فکر نمیکنین فقط درج آمار ارقام و یا ثبت قضیه نمیتونه معصر تمام شد تا یک گام های عملی برداشته شد؟
ببینین زمان مکلفت کمیسیون آگاهی و نظارت و حمایت است. زمانی که یک طفل شکایت میکنه مثلا از والدین و یا از معلم و یا از پلیس و یا از کسی که بیرون است شکایت میکنه، مراجعه میکنه به کمیسیون، کمیسیون مکلفت داره باعث یک مساعد حقوقی، مساعد قانونی قضیه زیر بررسی بکنه و با نهادهای را مطرح بکنه و حداقل در رابطه با عدالت برازی کمک بکنه.
از در بخش ما میخواییم بپرسم که بازم شما از سطح همکاری که دولت با شما داره راضی هستین؟ واقعا اونا تا چی حد با شما همکار بوده و تانسته مشکلات حل بسید؟
یکانه وزارتی که مربوط میشه با موضوعات اطفال، وزارت محترم کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا، ورثه شهدا و معلولین، این پنج چیز بسیار کلان است. کشورهایی هستن که در دور پیش ما وزارت طفل و مادر دارن، وزارت امور اجتماعی و اطفال دارن. مثلا این وزارت محترم مسئولیت های بسیار بزرگی داره که عظمایی است که باید نهادهای دیگه یا مثلا معینت های خاصی برای اطفال می بود یا مشخصا موضوعات اطفال فوکس می دید. یکی عرض دیگه ما ایست که اگر آدم به اصطلاح پرسان بکنه یا مثلا بگه که در 14 سال چیز شده چیز نشده، در 14 سال متاسفانه با وجود اینمی تعداد زیاد اطفال که 14 میلیون است، با اینمی آسیب پذیری کمتر توجه کرده دولت افغانستان برای مسائل که در رابطه با بهبود اطفال است.
بله، و در کنار این مسائل مشکلات را که شما یاد کردین، مشکل ناامنی هم برای مشکلات افزوده و ارقام را که به اخیر ماز یونیسف به دست آوردیم نشان میده که روزانه در گوشه و کنار افغانستان حدود 5 طفل یا کشته و یا زخمی میشه. واقعاً مسئله ناامنی چقدر به نظر شما نگران کننده و چقدر تاثیر کرده بالای وضعیت اطفال؟
ببینید، نه تنها مسئله ناامنی، ما یک سروی و یک مطالعه دیگه در سالهای گذشته بود از دفترهای محترم ماین پاکی که در افغانستان کار میکنن که در 24 ساعت چقدر ماین انفجار میکنه و در این تعداد چقدر اطفال یا مجروح میشه و شهادت میرسن و این کسایی هستن که در دامنه های کوه هست، کسایی هستن که مثلا پشت چوب ایزوم یا میرن، هم ماین و هم امنی های دیگه که هست، متاسفانه اطفال شکار از این میشن. ما برای شما عرض کنم کنوانسیون حقوق طفل هر نوع فعالیت های مسلحانه را وجود اطفال در فعالیت های مسلحانه منع قرار داده، ولی متاسفانه بگویم که تعداد زیادی از این راپور ها موجود است که یک تعداد اطفال هم در فعالیت های مسلحانه در دو طرف درگیر منازع به اصطلاح فعالیت دارن. ما باید عرض کنیم که کنوانسیون حقوق طفل منع اطفال در فعالیت های مسلحانه پایین تر از سن 14 یا پایین تکمیل سن 15 پایین منع قرار داده، ولی به هر حال هم طرف های درگیر از اونها استفاده میکنن، باعث کسی که در جنگ شامل باشه و هم متاسفانه بیگناه اونا به شهادت میرسن در عملات انتحاری، در ماین های کنار جاده و در ماین هایی که منفجر میشن و امثال از اونا. خوشبختانه ما در مفردات درسی اکادمی نظامی افغانستان، در اکادمی پلیس، در اکادمی اردوی ملی، در کورسای قصیر مدت پلیس ملی و ساترمنا، ما مفردات درسی 36 ساعت و 96 ساعت و 120 و 130 ساعت است به اصطلاح که در 3 سال وقتی کس از اکادمی فارغ میشه، یا در 3 ماه یا در 2.5 سال یک سال کورسای کوتاه مدت میخونه، یا در 3 ماه کورسای بسیار کوتاه مدت میخونه. ما مفردات مسائل حقوق بشری داریم که قوانین جنگ است، حقوق بشر است، حقوق اطفال است، منع خشونت است و تمام موضوعاتی که در رابطه با جنگ یک افسر نظامی بفهمه. عرضم ایست که وجود اطفال در فعالیت های مسلحانه یا در جزوتام های قوای مسلحانه در این نهادهای منظمه که به اصطلاح جزوتام دارن، قماندانی دارن، غن دارن و فرقه دارن اینا، ما به اصطلاح آگاه نیستم که در همچو موارد اطفال زیر سن به این صفوف باشن.
مشخصاً در کدام ارگان امنیتی؟
ای در وقت بود زمانی که نظارت میکرد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که هنوز ریفورم به اسلام اردو تاسیس نشده بود، یعنی 14 سال پیش که نو به اسلام اکادمی فارغ میداد، جلب و جذب شروع شده بود، ولی یک تعداد افراد مسلح در جزء تما بود که او مربوط یک تعدادش مربوط دولت بود و یک تعدادش مربوط قوماندان محلی بود و امثال در او وقت بود. حال در این ارگانای اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی به ندرت یافت میشه، حتی هیچ نیست، ولی در بین پلیس محلی و پلیس مردمی و پلیس اربکی به نسبت عدم تشخیص کارت هویت یک کسی که منظور ما از تذکره است که اونا تشخیص بکنن که چند ساله است، آیا تذکره درست است، از کجا صادر شده، اینا اگه از یک فیلتر درست به اصطلاح چیز شده باشه فکر نکنم باشه در بین صفوف از این پلیس محلی، ولی اگه از این فیلتر درست نبره به اصطلاح مثل که من پیشتر برای شما مثال دادم، بله باید بگیم که در بین پلیس محلی یک تعداد افراد خردسال نسبت به فقر اقتصادی و مشکلات و بیکاری و ناامنی و و امثال از این مثلا شاید باشه که است هم
یک سلسله مشکلات تشخیص سن همیت فالس که نمیشه معلوم شد که بچی تعداد وجود داره. بله، یک معضل جدی که متوجه اطفال افغانستان است مسئله بهره‌برداری جنسی است که متاسفانه پدیده منفی و چبازی هنوز وجود داره، نتانه ای که یعنی در محلات دوردست و در اطراف افغانستان بلکه اصلا گزارش وجود داره که بعض از مقامات و مقامات محلی و یا مقامات به سطح مرکز در حکومت هم با این مسائل روبرو هستند. نظر شما چیست در این مورد؟ چقدر این مشکل جدی است و چه اقدامی وجود دارد در این سر؟
خوشبختانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق ماده 58 قانون اساسی صلاحیت از این اداره و صلاحیت بر نظارت از حقوق بشری افراد دارد و ماموریت و مکلفیت کمیسیون است که در این مسائل حاد حقوق بشری اونا تحقیق بکنند و پیشنهادات مثبت و پیشنهادات اصلاحی خود به دولت افغانستان بسپارند. وقتی که ما نظارت از وضعیت حقوق اطفال یا وضعیت حقوق بشری میگیم، نظارت ماموریت کمیسیون است از تمام محلات سلب آزادی نظارت میکنه. ما دیدیم که این پشت میلم یک آدم ما دیده باشیم که بدر اینی آدم خدای ناخواسته قتل کرده، اونجا بندی است 20 سال یا 10 سال، اون آدم به جرایم امنیت داخلی بوده، اون آدم غصب کرده، اون آدم دزدی کرده، اون آدم تمام امو جنایات و جرمی که اونا کردن دیده باشیم که خب میفهمیم که وقتی که نظارت میکنیم از وضعیت حقوق بشری زی کیس و قضایایش هم معلومش، ولی ندیدیم که در پشت میلی زندان یک کسی که یک کسی بر ما زندانبان گفته باشه که اون آدم بچه باز است، ما این را آوردیم به جرم بچه بازی، اینی بر ما سوال بود، در حالی که بچه بازی در جامعه اسلامی افغانستان یک ننگ است و در جامعه انسانی است بود کنونسیون حقوق اطفال حق حیات، حق تفریح، حق ساتری، حق تعلیم و تربیه، حق ادغام مجدد، حق گشت و گذار در اجتماع، تمام از این سلب است. ما بهتر از بگیم که یک طفل 12 ساله و 15 ساله به حیث غلام و برده پیش یک آدم کلان سال یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، این خلاف تمام موازین کنونسیون حقوق طفل است و سنت های جامعه اصیل اسلام. کمیسیون خواست که به خاطر ازی یعنی یک جرم انگاری شو بچه بازی در برش بایست یک جرم در قوانین جزای افغانستان جای داشته باشه. خوشبختانه کمیسیون می کار کرد، در دو سال جلسات استماع عامه و جلسات فوکس گروپ اینا تکمیل شد، قانون به اصطلاح ببخشن همی سروی قاچاق سروی اطفالی که در بچه بازی اونا چیز هستن، هم با عاملش هم با شاهدش و هم با کسی که به اصطلاح قربانی است مصاحبه ها صورت گرفت و این
گزارش های موجود داره که حتی وسط حکومت هم هستن مقامات که دست داره
تمام مجدهی گوده این چیز نوشته است، یعنی وضعیت که گزارش نشر کردن تمام عامل ازی دلیل ازی مناطق ازی و علت های ازی در این تحقیق ذکر است، پیشنهادات به دولت افغانستان صورت گرفته، تعقیب پیشنهادات هم شده، یک فرمان هم تهیه شده که یک فرمان تا که در قانون در دو سال بازور پارلمان و رئیس جمهور پاس میکنه باید یک فرمان تقنینی باشه که او فرمان جای قدرت ازیره داشته باشه و پلیس بتانه به اصطلاح کسی که بچه باز هستن اونا را به اصطلاح بگیره یا صلاحیت گرفتاری شده داشته باشن و تمام از اینا در اون چیز آمده و کار بسیار زیاده هم شده و شامل از این اصلاح قوانین هم شده.
بسیار زیاد تشکر میکنم آقای ببرکسی از اینکه بر ما وقت مصاحبه و صحبت دادین. بسیار زیاد
تشکر میکنم. از شما هم زنده باشید.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
ردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.